الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم دائم على أعدائكم أجمعين. ما به لطف خدا به بحث اواخر بحث مفاهیم میرسیم، اذا تعدد الشر و تعدد الجزا، که جلسه پیش توضیحش رو اجمالا دادیم و یه مقداری هم خوندیم، اما امروز باید ادامه بدیم و کلا بحث مفهوم شرط رو تموم کنیم، چون اون دوتا تنبیهی که آخرش هم اومده تو همین فضای محتوایی همین هستش و عملا تو هم یه بحث میشه. ایشون هم بیش از حد در واقع توضیح دادن و متن آوردن، دیگه سریع‌تر باید در یه جلسه ایشالله تموم کنیم مفهوم شرط. بحث خوبی بود که وقتی چند تا شرط داریم و جزاش واحده چی پیش میاد، چی پیش میاد از چه جهت، از اون جهتی که ما تو فقه اصول بهش نیاز داریم. تو فقه اصول به چی نیاز داریم؟ به این که در واقع ما چند تا واجد به گردنمون هست. یعنی اگر همین مثالایی که ایشون هم زد، اگر در واقع یه شرط، یه جزا با چند تا شرط تو ادله اومده باشه، چی باید استظهار کنیم ازش؟ در واقع این یه نوعی از بیانات معصومینه که میخواییم ببینیم تو این قالب باید استظهار چجوری باشه. یعنی بگن مثلا اگر الف آنگاه جیم، یه بارم بگن اگر ب آنگاه جیم. خب اینجا گفتن دو حالت داریم، یا قابل تکراره مثل بحث در، یا قابل تکرار نیستش مثل بحث در واقع قصر خوندن نماز. دیگه معنی نداره بخوایم تکرار کنیم، مثلا دوباره یه نماز رو قصر کنیم که چیزی تهش نمونه، خلاصه یه رکعت میمونه. شوخی میکنم. ان یکون الجزاء قابلا للتکرار، این که قابل تکرار باشه، مثل قصد که مثال زدیشون. اول وجه اول رو میپردازه، میبینید صفحه 128 تا 4-5 خط صفحه 129 همین وجه اوله، نحو اول ببخشید اسمش رو، نحو اول از در واقع صفحه 128 شروع میشه تا صفحه 4-5 خط صفحه 129، یعنی یه صفحه کامل فقط به این نحو اول پرداخته. تو نحو اول در واقع دو تا وجه خودشون بیان میکنه، وجه اول وجه ثانی. نحو اول چی بود؟ نحو اول همین در واقع غیر قابل تکرار، حالت غیر قابل تکرار بود که ایشون دیروز خوندیم، گفتن که تعارض بین دو تا دلیل میشه. عرض کردم تعارضش غیر مستقره، یعنی باید با یه راهکار استظهاری حلش بکنیم. حالا با چه راهکار استظهاری حلش باید بکنیم؟ باید از یکی از اون مواردی که قبلا گفتیم جمله شرطیه بر اون موارد دلالت داره. خب خاطرتون هست جمله شرطیه بر چه مواردی دلالت داشت؟ یعنی استظهار از جمله شرطیه چه استظهاری بود؟ قبلا گفتیم که آقا تو شماره یک، قبلا اینا همه گذشت، که تو شماره یک ما اصل ملازمه رو استظهار میکردیم بالوزن، شماره دو علیت رو استظهار میکردیم دوباره بالوزن، اصل علیت بمانه اهمش دیگه. تو شماره سه گفتیم از اینجا دو تا چیز با اطلاق استظهار میشه. دو تا چیز چی بود تو شماره سه؟ یکی انحصار بود، یکی هم در واقع تامه بودن بود. یکی انحصار، یکی تامه بودن، ولی با اطلاق. حالا شما من بگید اینجا دو تا مثلا همین اذا خفیل از آن فقصر، اذا خفیت الجردان فقصر، اینجا این دوتا اگه بخوایم همه چیه جمله شرطیه رو تو این دوتا نگه داریم، خب با هم تعارض میکنه. باید به هر حال از یه چیزی دست برداریم تو هر کدوم که قابل جمع بشه با هم دیگه، و یعنی اگه بخواد همش به همه اینا دلالت کنه با هم تعارض داره. نمیشه آدم حکیم این دوتا رو با هم بگه منظورش همه اون در واقع استظهارایی کردیم هم باشه. خب از چی دست برداریم؟ این که از چی دست برداریم به خیلی چیزا بستگی داره. بهتون بگم، واضحه که میگم از چی دست برداریم یعنی چی. یعنی به هر حال باید یا اینو مقید کنیم، اونو یه کاری باید بکنیم. اینجا چندین و چند تا راه حل گفته شده. حالا ایشون با یه راه حل میره جلو و تمومش میکنه ها. ولی اجمالا بدونید که اینجا چندین و چند راه حل گفته شده. مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر همین چیزهای مختلفیه که جمله شرطیه بر اون دلالت میکرد. جمله شرطیه بر چی دلالت میکرد؟ ایشون گفت بلوز بر ملازمه، بلوز بر علیت، بالاطلاق بر انحصار و تامه بودن. خب ایشون که اینجوری اون دوتا رو بلوز گفت، اون دوتای دیگر رو به اطلاق گفت، قدم اول نباید از اونایی که بلوز گفته دست برداره. چرا؟ چون اونا بلوزه. میشه بعد از اونا در اول از اونا دست برداری، ولی اونا چون مبنایشون اینه که بلوزه، خب خیلی معونه زیادی داره متکلم چیزی بگه خلاف وضع. یعنی در واقع متکلم داره مجاز به کار میبره، یعنی جمله شرطیه میگه ولی مثلا اراده علیت قوت و ملازمه نکنه، خب این خیلی دیگه مجازگوییه. این ریشش میگم اینه، این اختلافات. چون ایشون اونجا رو بلوز میدونست، میگه یه حال از اونو دست برداره مجازگوییه. اونی که سهل المعونه تره، اینی که بخواییم به متکلم نسبت بدیم، از چی دست برداشته؟ از اونایی که به اطلاق فهمیده میشه. چیا از اطلاق فهمیده میشه؟ یه انحصار فهمیده میشه و یه علت تامه. حالا میاد بررسی میکنه آقا ما لازم از جفت اینا دست برداریم بگیم آقا نه مثلا اذا خفی الاذان تقصر، اذا مثلا خفیت الجردان تقصر، هیچ کدومو نداره، نه علیت داره نه تامه بودن داره نه انحصار داره، باید از جفتش دست برداریم. میاد بررسی میکنه میگه نه، میگه از یه دونش هم دست برداریم اینا با هم سازگار میشه. اینا ها میگم ریشش اینه، اینا با هم سازگار میشه، حل تعارض میشه. حالا باید انتخاب کنیم، یا از تامه بودن جفتش دست برداریم یا از انحصار جفتش دست برداریم. میدونید نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه، اگه از تامه بودن دست بردارید، یعنی عملا در نهایت چی گفتید؟ باز ذهنتون پیچیده نشه خیلی. از تامه بودن دست بردارید، عملا چی گفتید؟ یعنی گفتید اذا خفی الاذان فقط تامه نیست، یعنی چی؟ یعنی نه تامه نیست، یعنی اذا خفی الاذان فقصر این تامه نیست، یعنی چی این تامه نیست؟ باید با هم جمع بشن، یعنی خود این خفای اذان جزء سببه، تامه نیست، اون خفای جدران جزء سببه، تامه نیست. چیه که این وسط تامه است؟ تامه یعنی برای حکم فقصر، جمع این دو تاست. یعنی خلاصه تهش با چی جمع کنیم؟ با واو. خیلی فنی شروع کردیم ولی آخرش یه نتیجه ساده است که آقا یه جا متکلم گفته اذا خفی الاذان فقصر، بعدها سالها بعد یه موقع دیگه هم گفته اذا خفیت الجدران فقصر. خب ما چی بفهمیم؟ این دوتا رو گفته؟ اگه بخوایم از تامه بودن دست برداریم، یعنی باید بگیم آقا منظورش این بوده که جفتش باید با هم باشه. حالا اگه بخوایم از انحصار دست برداریم، از انحصار دست برداریم یعنی چی؟ یعنی باید با او جمع کنیم. انحصار یعنی اذا خفی الاذان فقصر، تامه هست ولی از اون برشی نیست، منحصر نیست. یعنی مولا الان گفته اذا خفی الاذان فقصر، الان گفته مثلا چند ماه دیگه چند سال دیگه گفته اذا خفی الاذان جدران فقصر، با او جمع کنیم یعنی منظورشون بوده که هر کدوم از اینا باشه کافیه. حالا شما بگید کدوم به نظرتون عرفی تره؟ چون تو استظهار دار مدار عرف دیگه، یعنی با اینکه با کدوم جمع کنیم دست ما که نیست، یعنی به عرف بگو، بگو آقا من یه مولای حکیمی دارم، یا مثل دین ما چند تا مولا دارم که کل واحدن همه حکیم و... خب یه بار به من گفتن اذا خفی الاذان فقصر، مثلا چند ماه بعد چند سال بعد مثلا یکی دیگه از اون مولاها فرموده که اذا خفی الاذان فقصر، مثلا جدران فقصر، این دوتا رو چجوری جمع کنم؟ به نظرتون عرف عادی، اصلا لازم نیست متشرع و شیعه و اینا هم باشه، عرف عادی چی بهت میگه به نظرت؟ خب میگم خیلی بحث ساده تر از اینه. عرف عادی چی میگه به نظرتون؟ شما عرفید دیگه بگید عرف. چرا میشه راحت بگی اتفاقا؟ عرف اینو میگه، میگه اون جمع به او خیلی طبیعی تره، جمع باواف خیلی معونه داره. میدونی چرا؟ چون جمع باواف یعنی چی؟ یعنی مثلا الان مولا به شما گفته اذا خفی الاذان فقصر، الان شما میری اذا خفی الاذان میشه مثلا قصر میخونی تمام نمازتو، ولی واقعا منظور مولا چی بوده؟ منظورش واو بوده، یعنی وقتی هم اذان شد هم جدران دیده نشد دیگه برو بخون، ولی تیکه دومه واو و الان بهت نگفته، مثلا میذاره چند سال دیگه میگه. مثلا این احساس نمی‌کنی غیر عرفی میشه؟ نه این حالا فعلا عرف اولیه رو اینجور میخوام یه پله برم بالاتر. مثل شرط بلوغ، مثلا شرط بلوغ الان بینش واو یا اوه؟ بینش اوه، درسته. حالا فرض کن منظور دین بینش واو بود، مثلا یه بار بگن آقا وقتی فلان سن رسیدی بالغ شدی، بذارن چند سال دیگه بگن خب اگه مثلا مو هم فلان جا در اومد بالغ شدی، بذارن چند سال دیگه هم بگن مثلا واضح امکان بگم این علامت رو بذارن چند سال یه بار بگن مثلا، یا اصلا چند تا امام مختلف بگن، بعد بگیم ما منظورشون او نبوده. ببین اگه اوه مشکلی نداره، خب هر دوم اینا جدا اون نتیجه رو داره دیگه. الان به تو میگه آقا این اون نتیجه رو داره، لازم نیست که یه جا همه کل دین رو به تو یاد بده که با اوه مثلا چند سال دیگه هم یه علامت دیگه رو میگه. حالا تا از الان تا اون موقع تو اون علامت رو نمیدونستی، باز اونقدر مشکلی نداره که منظور مولا واقع باشه، بگه اینو اینو این بود اون نتیجه رو داره، بعد جدا جدا به تو بگه. خب از الان تا چند سال دیگه میخوای انجام بدی، اگه واقعا منظور اینه که بین اینا واقع، خب باید همه رو بدونی درست انجام بدی. اصطلاحا میگن این تاخیر در واقع بیان از وقت حاجت پیش میاد، یعنی موقعی که باید انجام بدی مولا نگفته. ها میگن خود عرف خیلی راحت میگه آقا اینجاها با او جمع کن یا با واو جمع کن، خیلی راحت میگه با او جمع کن. حالا اینقدر که من گفتم راحت به نظرتون؟ یعنی اونایی که مثلا بعضی از اقوال هست که با واو جمع کنن، البته خب کمه ها، ولی خب حالا اونایی که میگن این احتمال اصلا هیچ وجهی نداره، یعنی اینجوری که من گفتم مثلا یا این احتمال جمع با واو هیچ وجهی نداره، راست میگی دیگه، یعنی به من بگی دلال قادر راست میگی دیگه. مثلا اگه مولا منظورش این بود که این و این و این با هم اون نتیجه رو داره، نمیتونه یه تیکه رو بگه که اصلا تقبیهش میکنن. حالا میخوام بگم اینجا برمیگره به یه سری هم مبانی کلامی هم مبانی اصولی که آیا با واو اصلا معقول نیست جمعش، معقول هستش. مثلا مبانی کلام میخوام بگیم وجوه معقول بودن جمع با واو چیه، مثلا یکیش همینه، بحثای کلامی کنیم. بحثای کلامی مثلا این که آقا اصلا تا اون موقع فقط این یه دونه چیز بوده، مثلا در واقع عامل بوده، همون یه دونه که مولا گفته، از وقتی اون دومی رو گفته اصلا تشریع جدید شده، یعنی اینجوری کنیم. خب این خیلی چیزه خیلی روون نیستش. گفت میگن از این حرفا چه یه بحث عامی وجود داره، من دیگه نمیخوام تو بحث عام وارد بشم. بحث عامش هم همین که عرض کردم، کلا تأخیر در واقع بیان از وقت حاجت معقول معقول نیست. اونجا میگن آقا اصلا تأخیر بیانی نبود از وقت حاجت، و تا اون موقع حکم شرعی این بود، از اون موقع به بعد که حضرت اون رو اضافه کردن منظورشون هم با واو بوده، از اون موقع حکم عوض میشه. خب اثبات این کار سختیه، یعنی اثبات این که یه تشریع شد، این برمیگره به بحث نسخ، که نسخ واجب به واجب، نسخ آیه به آیه، روایت به آیه و اینا، اینا برمیگره به اون مبانی که قدما خیلی میپردازن ولی متأخرین کم میپردازن. من خیلی با این جنبه کلامی کاری ندارم، خب میگم یه نکته اصولی هست اینجا، اونم بحث خطابات قانونی است. اصلا تو خطابات قانونیه توضیحات مفصلی داره، ولی اجمالا معقوله، نمیگم حتما بهتره ها، معقوله یه قانونگذار به دلایل مختلف تربیتی، دلایل مختلفی که وجود داره، اصلا سبک قانونگذاری باید تدریجی باشه، نمیتونه بیاد همون اول مثلا همه چی رو بگه، اول چند تا رو میگه بعد چند وقت اضافه میکنه. مصلحت بیان تدریجی احکام میچربه به اینکه بعضی مصلحت‌های جزئی فوت بشه. حالا این البته توضیحات خودش داره، مشکلات کلامی از یه ور داره. خب میگم اجمالا این جمع به واو خیلی هم بی سر و شکل نیستش، خیلی هم بی در واقع وجه نیستش. حالا خلاصه ایشون میگه فلا بد من التصرف فیها به عهد وجهین، پس ناچاریم که در این دوتا تصرف کنیم به یکی از این دو وجه. وجه اول چیه؟ میگه الوجه الاول، شما بنویسید وجه اول جمع به واوه، وجه اولشون جمع به واوه، دیگه میدونید چی میخواد بگه دیگه، میخواد از علت تامه دست بردار و دیگه این توضیح میده. میگه وجه اول اینه که انقید کلا من شرطینه من ناحیت ظهور ما فل استقلال به سببیه، زیر استقلال باید خط بکشید. منظور از استقلال چیه؟ مقید کنیم هر یک از این دو شرطی را، دو جمله شرط را، من ناحیت ظهور ما فل استقلال. استقلال یعنی علت تامه دیگه، هر کدوم مستقلن نتیجه بده، یعنی هر کدوم جدا از اون یکی تامه باشه. بعد میگه اینو مقید کنیم، اینو مقید کنیم یعنی دست از چی برداریم؟ دست از علت تام بودن برداریم. خب میگه ذالک از ظهور، ذالک از ظهور یعنی همین که ظهور در استقلال داشت، قبلا گفتیم ناشی از چیه؟ از وضع یا از اطلاق. میگه ذالک از ظهور ان ناشئ من الاطلاق کما سبق، یعنی صفحه پیش گفتیم که الذی، میگه در واقع ذالک از ظهور ناشئ من اطلاق، میگه باید تو ظهورش در استقلال دست برداریم. کدوم ظهور؟ ذالک از ظهور ناشئ من الاطلاق که الذی یقابله التقید بالعطف بالواو، کمی صفحه پیش اینا رو توضیح داد دیگه، به واو و به او و اینا. فیکون شرط فی الحقیقه هو مرکب من الشرطین، میگه در حقیقت مولا منظورش یه جمله شرطیه بوده، گفته منظورش این بوده که اگر الف و ب باشد آنگاه جیم، اینو اینجوری گفته، اگر الف آنگاه جیم، اگر ب آنگاه جیم. شما میگه آقا خب راحت تر گفت اگر الف و ب آنگاه جیم دیگه، چرا جدا جدا گفته؟ حالا دیگه بعد از این توجیهات که عرض کردم، مثلا یا بگیم کلامی اصلا چیز عوض شده، تشریح عوض شده، یا اون بحث خطابات قانونیه که آقا همه یه چیزو یه جا نمیگه، دیگه از این توجیه که عرض کردم. ولی و کل منهما یکون جزء از سبب، هر کدوم از این الف و ب جزء از سببه، یعنی الف به تنهایی واقعا جیمو نتیجه نمیده، ب هم به تنهایی نتیجه نمیده، هر کدوم اینا الف و ب جزء سبب نتیجه دادن جیم. ولی جملتان تکونان هینئذ که جملت واحده، مقدمه ها المرکب من شرطن، یعنی همون الف و ب، به ان یکون معدا هما هاکذا، تو مثال خاص اینجا ازا خفی الازان ول جدران، زیر این واقعا خط بکشید هم. حالا خلاصه این چیز اول، این بچه اول یه بحثی اینجا تو پرانتز میگه، اینو نمیگفتم بهتر بود، میگه و ربما یکون لهاتین الجملتین معن هینه ازن مفهوم، میگه تو این فضا تو اون مرکبشون مفهوم داره، یعنی اینی که بگیم الف و به آنگاه جیم، یعنی دوتا شرطی رو تبدیل به یه شرطی کردیم با واو، این یه دونه دیگه مفهوم داره. میگه ربما یکون لهاتین الجملتین معن، که در واقع شده که جمله واحده، این از مفهوم واحد، میگه یه جمله مفهوم واحد هم داره، یه شرطی واحد شده، اونم چیه مفهومش؟ واو انتفاع الجزا عند انتفاع الشرطین معن او احدهما کما لو کانا جملتن واحدتن. میگه در واقع با این اینجوری برخورد کن، نگاه کن آخرش میگه به این نتیجه رسیدیم که الف و به آنگاه جیم. خب این دیگه شرط، این دیگه چیز داره دیگه، این دیگه مفهوم داره دیگه، اون یه دونهه که آخر بهش رسیدیم. در واقع مولا میگه اگر الف و به آنگاه جیم، مفهوم این چی میشه؟ اگه شرط نباشه جزام نیست. شرط نباشه یعنی چی؟ یعنی یا الف و ب با هم نباشن، یا حتی یه دونشون هم نباشه دیگه شرطه نیست دیگه. به خاطر این میگه انتفاع جزا عند انتفاع شرطین معن، یعنی الف و ب با هم نباشن او احدهما، یا یه دونش نباشه. خیلی واضحی داره میگه. ببین اگه ما آخرش گفتیم منظور مولا اذا هم خفی الاذان هم خفی الجدرانه، خب اگه یه جا رسیدیم که جفتش میرسه، یعنی دوتا شرطا نیست، هم از آن میرسه هم دیوار رو میبینیم، خب اینجا باید قصر کنیم؟ نه دیگه. حالا رفتیم جلوتر، فرض کن رسیدیم به یه جایی که یه دونش معلومه یه دونش معلوم نیست، اونجا باید دوباره قصر کنیم؟ اونجا هم نه دیگه، همین رو داره میگه. حالا آقای صبحانی یه جالبی تو مبسوطش دیدم گفته بود، مبسوط جلد دو صفحه 233، یه بحث فرعی است، رفتی هم به اصول نداره، گفته بود یه سری از مثلا فوزلا تحقیق کردن، مثلا اذان 1300 متری دیگه مخفی میشه، ولی جدران 1400 متری. حالا یه تحقیق موضوع شناسان از انجام دادن، مبسوط جلد دو صفحه 233، همیشون هم پرتاب کرده اون بحث، اونجا یه جا گذاشته که مثلا دیده باشن مثلا دیگه. حالا با این نگفته بود آزمایش کردن چیکار کردن، البته باز صوت با بلنگو بی بلنگو جدران چقدر جدران بلند کوتاه اینا همه مؤثر، ولی حالا یه سه کلی اونجا فرمودن، این نتیجه رو می‌خواستم بگیرن که آقا اذان زودتر از جدرانه، یعنی فرض کن مثلا از شهری خارج میشی 1300 متر که میری دیگه اذان نمیشنوی، 100 متر که بری جلوتر دیگه دیوار رو نمیبینی. خب این یکم مثال ما رو تغییر میده دیگه، حالا بهش فکر کنه چیز مهمی هم نیست، یعنی اگر این واقعا درست باشه که همیشه اینجوریه، دیگه حالا بهش فکر کنید بازه. این بچه اول از حال جالبه ها، تو روایات هم ما اذا یعنی اگه بخوام وارد این مثال خاص بشیم، ببینید هر مثال خاصی کلی بحث فقهی داره. یکی از بحث‌های فقهیش همینه که عرض کردم. ما تو اصول معمولا مثالای کلی میزنیم، یعنی خیلی کاری نداریم این واقعا چقدر مثال دقیق و درستیه. فقط این مثالای واقعی اصول همیشه تو خود فقه باید ببینید. من خودم به یه سبکی از اصول معتقدم، اسمش رو میذارم اصول عرف محور. یعنی تو عرف مثالای واقعی اصول ما بخوایم این کارو بکنیم خیلی طول میکشه، چون باید دونه دونه مثل همین مثال همین مورد خاص فقهی رو بیاری کلی صحبت داره. مثلا یه صحبتش همینه که اگه واقعا اینی که آقای سبحانی گفته درست باشه، این یه مثال اینجا به درد نمیخوره خیلی. یا مثلا فرض کنید اون حرفی که آقای خویی تو محاضرات میزنه، که محاضرات جلد 5 صفحه 104، میگه آقا ما اصلا برای اضافه خفیت الجدران فقط روایت نداریم، هی همینجوری مرسوم شده. میگن دو تا روایت مثلا اینجوری داریم. ایشون بررسی کرده میگه که ما برای اذا خفی الاذان فقصر روایت داریم، ولی برای اذا خفیت الجدران فقصر روایت نداریم. اون در واقع میگه ان عنوان خفای جدران لم یرد و انما هو مذکور فی کلمات الفقها. این تو کلمات فقها است، ولی تو روایات این نیومده. تو روایات چی اومده؟ اگه اشتباه نکنم میگه تو روایات اینجوری اومده که اونایی که تو شهرن اون طرفو نبینن، نه اینکه این دیوارای شهر رو نبینه. خب اگه اینجوری باشه، اون آزمایشی که آقای سبحانی میگه انجام شده، باید ببینیم با دقیقاً با اونی که تو روایات اومده، چون ممکنه فرق کنه. حالا وارد نیستم خیلی، نرفتم آزمایش کنم ببینم از این ور از اون ور، ولی علل قاده ممکنه فرق بکنه. طرفی که داره میره دیوارای شهر رو ببینه چقدر باید بره که دیگه نبینه، اونی که تو در واقع شهر مثلا تو آخر شهر دیگه این طرفو نبینه. این فهم مثلا اون کسایی که فکر کنم روایت جوجی بود که اونایی که تو بیوتن دیگه اینو نبینن، واضحه چی میگم؟ خیلی فرق میکنه. همین بر اساس شهرش، شهر بلند باشه کوچیک باشه، توش شبسی باشه سر بالایی باشه، میگم این همین دارم میگم. میخوام بگم تو اصول بخوای یه مثال بزنی، یه مثال واقعی بزنید، یه جلسه باید توضیح بدی. حالا درس خارجه ما میریم همینه، مثلا استادات یه جلسه میذارن یه مثالو قشنگ توضیح میدن، تا آخر اون بعد همون یه مثال رو هی تطبیق میدن. چرا؟ چون هی بخوایم میشه مثال عوض کرد. بعضی هم توهم افتادن که آقا اصول کاربردی نیست و همه این دوتا مثال رو دارن. بابا مثال جدید بخوایی بزنید کلی باید توضیح بدید. حالا اینم نکته ای که تو دل این هست کرد. میخوام بگم خیلی پیچیده تر از این هست که فکر میکنید. اصول ساده هست، باور کنید اصول ساده هست. میشینید یه صحبتی میکنی یا تمام میشه. فقه بخوای کامل، همین یه موردش کلی آزمایش لازم داره، بررسی روایات که تو روایات چی اومده، خیلی کار داره. همین که میگید قدیم دیوارا بلند بوده، کوتاه بوده، سراشیبی، سربالایی، کلی وجه و حالت داره آدم بخواد آخرش استظهار کنه این وظیفه من چیه. فقه خیلی 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 شریف و سخت و بعضیا خیلی ساده میگیرن، نمیدونم. خب این از این تمام. وجه ثانی چیه؟ وجه جانی جمع با اوه. دیگه اینا رو بس سریع تر بخونیم. من نقیده هما من ناهیت ظهور ما فل انحصار. اینجا انحصار رو خراب میکنیم. انحصار یعنی چی؟ یعنی اون علت منحصره دیگه. یعنی بگیم اینا دیگه علت منحصره نیست، اما دونه دونه هر کدوم مستقل نتیجه رو داره. کدوم انحصار رو خراب کنیم؟ ذالک از ظهور ناشه من اطلاق دوباره. اما اونجا تو قبلی با واو بود، اینجا المقابل تقیید به اوه. دیگه اینا رو توضیح دادیم. هین ازن یکون و شرط احد و ما علال بدلیه. تموم شد، تا اینجا تموم میشه. میگه شرط یکی از ایناست علال بدلیه. یعنی چی علال بدلیه؟ یعنی عملا اینو اگه اینجا مینوش خوب بود. یعنی باید بگیم اذا خفی الاذان بگید اول جدران، درسته؟ یعنی حضرت میگه یه دونه از اینا مخفی شد تو دیگه نماز تو قصر بخونه. واضحه این؟ حالا اینجا یه چیزی تو پرانتز میگه، دوباره این پرانتز رو نمی آورد بهتر بود. میگه الان نحوه بدلیت، میگه یا اینجوری بگو اول جامع بینهما الا ان یکون کل منهما مصداقا له و ذالک اینما یمکن فرض الجامع بینهما ولو کان عرفیا. کل اینو بذارید تو پرانتز، یعنی این اول جامعه بینهما علا فلان تا اون ولو کان عرفیا، اینو بذار تو پرانتزی، یه چیز پاورقی مانندیه اینجا. در واقع یه دعواییه که آخوند اینو به عنوان یه وجه سوم آورده، بعد اشکال شده بهش که آقا این وجه سوم هست نیست، بعد حالا مهم نیست ماجراش. ایشون میگه آقا اینم یه چیزی تو دل همینه. یه لحظه منو نگاه کنید، وقتی میگیم بدلیه منظور در واقع ائمه مثلا اینه که اذا خفی اذان اول جدران دیگه، یکی از اینا شد، آخوند یه بیانی داره میگه آقا حالا یا اینا به نحو بدلیتن یا نه، اصلا بگو منظور اهل بیت بوده که این دوتا مصداق یه جامعه هن. اون جامعه مثلا چیه؟ مثلا بگو اون جامعه حد ترخصه. مثلا منظور ائمه نبوده که این یا این، منظور اهل بیت بوده که اگر به حد ترخص رسید دیگه بسه. حالا حد ترخص مصداقا چی هست؟ حد ترخص مصداقا این دوتاست، یا خفی الاذان یا کفیت الجدران. حالا فرقی نداره دیگه، ببین یا بگو این دوتا مستقلا منظور اهل بیت بوده در عرض هم، یا بگو نه یه جامعه منظورشون بوده که اینا مصداقای اون جامعه هم. در عمل هیچ فرقی نداره. واضح شد دیگه، چیز خاصی نیستی. اول جامعه بین هما، مثلا بین خفای اذان و خفای جدران، اون جامعه الا ان یکون کل منها مصداقا برای اون جامعه، مصداقا له، اون مصداق مثلا جامعه چی باشه؟ گفتم حد ترخص باشه. این در واقع بعد بگرده به این که اهل بیت یه مراد داشتن یا دوتا مراد. خیلی اینو اینجا هیچ لزومی نداره باز کنیم. وزاله که هینما یمکن و فرض الجامع بین هما، میگه حتی این جاییه که بشه فرض کرد یه جامعی بین این دوتا. ولو کان عرفیا، این ولو کان عرفیا یعنی چی؟ یعنی از خودمون برداریم یه جامع بسازیم. حواستون باشه، نه، باید استظهار کنیم که واقعا منظور اهل بیت یه چیز بوده، مثلا این دوتا مصداقای اون یه چیزن. حالا که میگه ولو کان عرفیا، نه یعنی که از خودمون بسازیم عرفیه، نه، یعنی میگه همین که عرف اونو استظهار بکنه. این ناظر به آی خوییه. آی خویی گفته این جامعه در واقع غالبا ممکن نیست، حالا یادم نیست گفته همیشه ممکن نیست یا غالبا. برید ببینید آی خویی محاضرات جلد 5 صفحه 105 میگه اینا از دو تا مقولن اصلا جامعه بینشون ممکن نیست. در واقع مرحوم مظفر داره با آی خویی اینجا جواب میده، چون گفتیم کتاب آی خویی ایشون میدیده. واقعا مهم نیست، یعنی تو پرانتزه الان تو اصل بحث ما هیچ دخیل نیست. حالا اینم تمام، اینم وجه ثانی. حالا میگه و از یدور الامر بین الوجهین فی التصرف، میگه امر دایر مدار بین این دوتا وجهه. توضیح دادم چرا دایر مدار بین این دوتاست چیه، چون طبق نظر مرحوم مظفر بگید این دوتا از اطلاق فهمیده میشه، بقیه به وضعه. حالا مرحوم مظفر یه دو قطبی درست میکنه، میگه از یدور الامر بین الوجهین. شما بدونید خیلی های دیگه هستن این حالت رو نمی کنن که یا این یا این، بعد بگم بین این یا این کدوم بهتره، او بهتره. الان من مظفر میخواد این کار بکنه. خیلی ها هستن میگن نه ما راه حالای دیگه هم داریم. مثلا فرض کنید برید ناینی رو ببینید، ناینی تو فوائد جلد 1 صفحه 487، یا امام تو تهذیب 2 صفحه 110، خیلی ها دارن محاضرات جلد 5 صفحه 101، خدای سبحانی 5 تا وجه اینجا مثلا آورده، مبسوط جلد دو صفحه 227 تا 233، خیلی تقریبا همه چندین و چند تا وجه آوردن. مرو مظفر دو تا وجه آورد، یه حالت دو قطبی شام کرد اینجا که از یدور الامر بین الوجهین فی التصرف. ریشه این که ایشون گفت یدور الامر بین اینا چیه؟ ریشه‌ش هم اینه که بقیه رو به وجه میدونه، فقط اینا رو به اطلاق میدونه. حالا میگه فایهما اولا، کدوم اولاه؟ حالا شما بگید اولا اینجا یعنی چی؟ اولا اینجا به معنی بهتر بودنه یا به معنی تعیینه؟ اینجا علالقاده اولا به معنی تعیینه، نه به معنی بهتر بود. در واقع میخواد بگه ظهور عرفی قطعی تو کدومه؟ خلاصه عرف کدومو تقدیم میکنه بر اون یکی، یعنی تو کدوم تصرف میکنه؟ حل اولا، اولا تقیید و ظهور شرطیتین فل استقلاله، او تقیید و ظهور ما فل انحصاره. میگه دو تا قول در مسئله هست. ببین شما چه بنویسید، قولان در مسئله نیست انصافا، کلی قول دیگه هم وجود داره. گفتم مثلا فرض کنید یکی از قولا خود استادشون ناینیه، ناینی شده از این دو تا رو نمیگه، ناینی آخرش میگه اینا مجمل میشه و باید به اصل عملی رجوع کنیم، فواید جلد 1 صفحه 488. خیلی ها قولای دیگه دارن. خلاصه حالا خلاصه ایشون میگه دو تا قول اصلی مثلا شما بنویسید، قولان فل مسئله دو تا قول مثلا اصلی بنویسید یا دو تا قول مرسوم بنویسید. خلاصه دو تا قول نیست، خیلی بیشتره. حالا کدوم قول شما یا این مظفر ترجیح میدی؟ ایشون جمع به واو یا او آخرش جمع به اوه. دقیقا این روندش مثل روند جناب استاد صبحانیه. آیه صبحانی هم تو الموجز همین روند رو رفت، یعنی از این جهت خوبه که شبیه همان، خیلی ذهنتون دیگه پراکنده نمیشه. خلاصه میگه ول اوجه، اونی که وجیه تره، علی ظاهر. این علی ظاهر جالبه ها، چرا میگه علی ظاهر؟ میگه ول اوجه علی ظاهر هو تصرف ثانی. تصرف ثانی یعنی جمع به او دیگه. چرا میگه علی ظاهر؟ ببینید معلومه خودش هم شک و شبهه داره دیگه. علی ظاهر اینجوریه. حتی بعضی این علی ظاهر رو دوست دارن، این علی ظاهرها رو تفسیر کنه به اینکه ظهور کلام در این است. نه انصافا اینجا به نظرم چون اختلافات زیاده، ایشون هم از استاداش اختلافات رو دیده و اینکه وجوه مختلفه و اینا، دیگه خیلی جاره دست به عصا حرکت می‌کنه. میگه علی ظاهر این بهتره. گفتم می‌خوام اون اختلافات رو ببینید، اون آدرسایی که عرض کردم. شاید از همه شسته رفته تر خدای صبحانی تو همون وسیط باشه، تو مبسوطش باشه. جلد 2 صفحه 227 تا 233، 5 6 صفحه این 5 ورش رو گفته. خلاصه اوجه حل از ظاهر تصرف ثانیه، لعن منشأ تعارض، حالا توضیح میده چرا؟ چون منشأ تعارض بینهما، یعنی بین این دوتا شرطی، هو ظهور ما فل انحصاره. میگه و اصلا دلیل این که ما این جمع به او رو بکنیم بهتره چیه؟ ببین یه توضیح بود که بنده خیلی سعی کردم عرفی عرض کنم، حواستون هست؟ خب به عرف اصلا بگی چی میگه؟ میگه آقا اگه منظورش این دوتا با هم بود باید یه جا میگفت دیگه، وقتی جدا جدا گفته علالقاعده او منظورشه. چرا؟ چون تأخیر در واقع بیان از وقت حاجت میاد، چون اغلایی نیست، اون خیلی واضح تره. حالا من رو مظفر اینجا یه جور همونو باید تقریر دیگه گفته. میگه لنده منشأ تعارض، میگه اصلا منشأ تعارض بین این دوتا چی بود؟ میگه ظهور این دوتا در انحصار بود. ببینید تعارض مگه بین منطوق یکی و مفهوم یکی دیگه نبود؟ خب کدوم ما تامه بودن بود که مفهوم ساز بود یا انحصار بود که مفهوم ساز بود؟ انحصار بود که مفهوم ساز. ببینید ریشه تعارض، تعارض منطوق یکی با مفهوم اون یکیه. حالا اون عامل مفهوم ساز چی بود؟ انحصار بود. ما اگه اون انحصار رو خراب کنیم در نتیجه دیگه مفهوم نداره، در نتیجه دیگه تعارض بین منطوق و مفهوم نیست. واضحه؟ پس به جای بین انحصار و تامه بودن، اونی که مفهوم سازه که ریشه این فتنه رو خراب میکنه. ریشه این فتنه انحصاره نه تامه بودن، طبق مبنای ایشون دیگه. چند بار از قبل گفتیم که ایشون تامه بودن رو دخیل نمیدونست. سخته، ببینید این راهو بیخود سخت کردنه. همون توضیحی که دادم خیلی آدم استظهار عرفی و عقلایی خیلی راحتی داره. خلاصه لن منشأ تعارض بینهما و ظهور ما فی الانحصار، میگه منشأ تعارض ظهورش در انحصاره. چرا ظهورش در انحصاره؟ انحصاری که یلزم منه ظهور فی المفهوم، که اصلا ریشه تعارض مفهوم و منطوق بود. فیتعارض و منطوق و کل منها مع مفهوم الاخرى، اینا همه رو قبلا گفتیم دیگه. میگه لن منشأ تعارض بینهما و ظهور فی الانحصار، که انحصاری که الذی یلزم منه ظهور فی المفهوم فیتعارض، این همه دیگه از این الذی به بعد و قبلا کما تقدم. حالا فلا بد من رفع الید عن ظهور کل منهما فی الانحصار، چون منشأ تعارض انحصاره لا بد. حواستون هست؟ این میگه لان منشأ تعارض انحصاره فلا بد من رفع الید عن انحصار، چون ریشه تعارض اونه. حالا چرا ریشه تعارض اونه؟ تو این الذی تا کما تقدم توضیحش داد. میگه البته تا چه حدی؟ میگه فلابد من رفعیت از ظهور کل منها فل انحصار بالاضافت الا. این بالاضافت الا مهمه، بالاضافه یعنی به نسبه. تا حدی که، تا چه مقدار؟ تا مقداری که دل علیه منطوق و شرطیت الاخرى، یعنی تا اونجایی که با شرط منطوق و بیمه یه مفهوم هر کنون با منطوق اون یکی تعارض نمی کرد، برای تا یه جایی به هم تعارض می کرد، تا همونجا باید ما این مفهوم عقب نشینی کنیم که دیگه با هم برخورد نداشته باشه، ولی دیگه بیشتر از اون هم نباید بیان مبد. این حالا یه بیانه دیگه، دیگه حالا بهش فکر کنید، چون میخوام توضیح بدم خیلی واضح بشینید یه بار فکر کنید که بیشتر از این نیانقم یه تا کجا نباید بیانه با. واضحه ها، خیلی واضحه. لأن اینجا استدلالش مهمه، لأن ظهور المنطوق اقوا. یکی برگره بگه آقا شما منطوقش رو عقب نشینی ندادی که به این مفهوم گیر نکنه، چرا مفهومو داری خراب میکنی؟ میگه چون ظهور منطوق اقواه. خب این چه استدلالی شد؟ این خیلی مشکل داره. خب خیلی ها که این حرفا رو نزدن به خاطر همچین مشکلاتیه. همینجوری چون ظهور منطوق اقواه، خب اولا اقوا تو ظهور یعنی چی؟ یعنی اون ظهور بیشتر، این ظهور کمتر. ما مثلا تو بحث ظهور و استظهار ظهور بیشتر کمتر داشتیم، درسته این حرف؟ قدما داشتن، برای ما ظهور کمتر بیشتر مطرح هستن. حالا درسان ظهور بیشتر کمتر مطرح باشه، اونی که ظهورش بیشتر اصلا ظهور اون یکی رو میزنه کنار. یعنی ما تعارض ظهورین اینجوری داریم. حالا برانشون میگه لن ظهور منطوق اقوا. ما تو جنبندی مال یه جایی اینو یه مقدار توضیح میدم، فعلا فضای بحث رو بکنیم. لن ظهور المنطوق اقوا، اما ظهور کل من الشرط یک فل استقلال. فل استقلال یعنی چی؟ یعنی تامه بودن دیگه. در استقلال فلا معارض له حتی طرف الید ان، میگه اون اصلا اون مشکلی نداره تا بخوایم. این در واقع بیان کی بود؟ بیان آیه مظفر بود. اینجا هم یه نتیجه میگه، میگه فیضا ترجح القول الثانی، میگه وقتی قول ثانی یعنی همون جمع به او رو ترجیح دادی و هو تصرف فی ظهور شرطیت این فل انحصار، تصرف در انحصار کردی و نه علیت، علیت تامه، یکون و کلون من الشرطین مستقلن فی تأثیر. یکون و کلون من الشرطین مستقلن فی تأثیر، میگه هر یک از شرطین مستقل در تأثیره. واضحه یعنی چی مستقل در تأثیره؟ یعنی همون جمعه به او دیگه، هر کدوم پیش اومد اون مستقل، یعنی چه خفای اذان شد چه خفای جدران شد این اثرشو میذاره. حالا یه چیزی میگه اینجا اصلا این مهم نیست دا. میگه فرضا انفرد احدهما کان له تأثیر فی ثبوت حکم. انفرده یعنی چی؟ یعنی هر کدوم پیش اومد، مثلا اول اگه دیوار رو ندیدی یا اذان رو نشنیدی اون تأثیرشو میذاره. تأثیر چی بود؟ قصر بود دیگه. و این حسلا من، حالا اگه با هم پیش بیاد، یعنی فکر کن توی یه زمان هم دیوار رو نبینی هم اذان رو نشنوی، فاین کانه، حالا میگه اگر حصول اونا به تعاقب باشه، یعنی همجوری پشت سر هم باشه، تا دیوار رو ندیدید مثلا بلافاصله عرفن بعدش صداران نمیگه، تأثیر برای اون قبلی است. مثلا یه بحث علت و معلوله، ما حالا ببینیم کدوم علت کدوم مثلا اینا چیز اینا یه حالا توضیح داره چرا اینا رو آوردن، ولی تهش اینه که آقا نمی آوردید، توضیح شد اینا رو. و این تقارن میگه حالا اگه اصلا با هم بودش، یعنی با در یک زمان هم ندیدی، در یک زمان در واقع عقلی اگه ندیدی در همون زمان هم دیگه نشنیدی، و این تقارن ها کانل اثر لهما معن، با هم اثر گذاشته، و یک گونانه که سبب الواحد. حالا اینجا بعضی وارد شدن آقا اصلا این مگه معنی داره؟ اینا هر کدوم علت تامه بودن، علت تامه که نمیشه که سبب واحد باشه، به هر حال یه دونه از اون علت یه دونه معلوله. بعد گفتن جواب دادن که اینجا اعتباریاته، تو اعتباریات علت تامه هم میتونه که سبب واحد، اصلا یه بحثه که هیچ ربطی به اینجا نداره دیگه. حالا لامتناع تکرار جزا حسب الفرض، چون میگه اینجا جزا چیز نداره دیگه، باید بگیم جفتشون از این فرض انفراده این دو سه خط اصلا هیچی خیلی چیز خاصی نداره. احسن تو الموجز درست میگی، تو الموجز یه جور دیگه میگفت چرا ارمه. ایشون چی گفت؟ ایشون گفت نمیدونم مفهوم منطوق اقوای از مفهومه، بعد مثلا به خاطر اقوا بودنه از مفهوم دست برداریم. آقای شوقانی تو الموجز صفحه 101 آقای شوقانی گفت انما قولنا به روشان تصرف فل انحصار. آقای شوقانی هم همین حرف زد، همین قول مرحوم مظفر، ولی دلیلش فرق میکرد. میگه ما گفتیم روشان تصرف در انحصار بهتر از تامه بودن، روشان انحصار در سببیت تامه، این دل نسبت سببیت تامه ارجحه، لعجله ان تصرف فی الانحصار مما لابد من. میگه تصرف در انحصار مما لابد منه، سواء تعلق تصرف به رفع الانحصار او تعلق تصرف به رفع سببیت تامه. ببین ایشون چی میگه آی سوگانی، حرفش به نظرم واضح‌تر و روان‌تر از یه جهت. میگه که آقا شما فرض کن از علت تامه دست برداری، عملا از انحصار هم دست برداشتی دیگه. اگه یه چیزی علت تامه در واقع چی؟ اگه یه چیزی علت تامه نباشه اصلا تأثیری نمیذاره مستقلن، که حالا بگیم انحصارن تأثیر میذاره یا نمیذاره. این برمیگرده به مبنای ایشون. کدوم مبنای ایشون؟ اینکه استفاده مفهوم مبنی بر اینه که علت تامه باشه یا نه. ببینید یه مبنای مرحوم مظفر با آیت روحانی متفاوته، اینه که استفاده مفهوم آیا مبتنی بر علت تامه بودن هست یا نه. آیت روحانی چی میگه؟ آیت روحانی میگه هست. مرحوم مظفر چی میگه؟ مرحوم مظفر میگه نیست. آیت روحانی که میگه هست، اینجا کارش راحت تره، اون مبناش اونجاست، ولی اینجا کارش راحت تره. چرا؟ وقتی آیه سبحانی مبناش اینه که مفهوم برای مفهوم گیری علت تامه باید باشه، در نتیجه وقتی از تامه بودن دست برمیداری، هم تامه بودن خراب میشه، هم انحصار که مفهومه. ولی اگه از انحصار دست برداری، تامه بودن درسته، انحصار فقط خراب شده. به خدا این میگه که خلاصه تصرف در انحصار به ما لابد منه. چرا؟ چون یا باید از انحصار دست برداری یا از تامه که تامه در نتیجه از انحصار هم هست. چی؟ آره، حالا میگه سوال، بعد خودش نتیجه میگیره، میگه فل انحصار قطعی الزوال. میگه انحصار قطعی الزوال در این بحث ما، یعنی در این بحث ما که خلاصه یه دونه رو باید انجام بدیم، قطعی الزواله و متیقن الارتفاعه. اما سببیت تامه فمشکوک الارتفاع. مشکوک الارتفاع اینجا یعنی چی؟ یعنی تو یه حالتی هست، یکم اینجا رو میشه بهتر، یعنی یه حالتی هست که میتونیم آقا دیگه اینو نگه داریم، فقط انحصار رو خراب کنیم. اینا بیان های سبحانی. ما باز اصرار دارم اون بیانی که عرض کردم، بیان عرفی استظهاری، خیلی راحت تره که آقا اصلا عرف از این چی است؟ اصلا اینا رو ول کن، مفهوم منطوق اینا رو ول کن، به عرف بگو آقا مولا گفته الف آن گاه جیم، بعدن یه موقع گفته بی آن گاه جیم. به نظرت مولا منظورش چی بوده؟ منظورش الف و ب بوده یا الف یا ب بوده؟ اصلا عرف خیلی ساده میگه آقا استظهار من میگه الف یا ب بوده، چون اگه الف و ب بود، این فاصله که الف و آنگاه جیمو گفت، مثلا چند سال گذشت بعد به آنگاه جیمو گفت، تو این فاصله کلی مشکل پیش میاد. مگر برگردیم بگیم آقا، یعنی این میخوام بگم اگر قراره یه دو قطبی باشه که یکی از این او یا واو درست باشه، استدلال استظهاری خیلی واضحه. نه این بیان مرحوم مظفر لازمه که بگیم منطوق اقواه، نه بیان آقای سبحانی که اتفاق مبدا باشه. اما مشکل بیشتر از اینه، مشکل اینه که آقا کی گفته وجه های جمع یکی از این دوتاست که یا با او باشه یا با واف. مشکل اون 4-5 وجه دیگه است، اونا چجور رد میشه دیگه، بحثای تفصیلی داره ما بهش نمیپردازیم، خیلی لازم نمیدونم. واضح شد؟ پس فقط نکته مهمه که اینجا به درد بخواد همین لن ظهور المنطوق اقوا بود، زیر این خط بکشید. اینو باید تو جمع بندی یه مقدار دربارش صحبت کنیم، چون چیز بنیادین تو استظهار، ربطی به اینجا نداره یا اصلا استظهار تشکیک برداره یا نیست. از تشکیل بردار هست با اینکه واضح بعضی از ظهورها قوی تر ضعیف تر، نه یه بیان اینه، یکی قوی تر یکی ضعیف تر، اونو میزنه کنار یا نمیزنه. تهش میگم آقا مثلا ناینی چی میگه؟ میگه آقا تهش اینا دوتا ظهورم یکی اون یکی رو نمیزنه کنار، در نتیجه با هم تعارض میکنن، اصلا وجه جمع هم نداره، این دوتا مجمل میشه، مجمل میشه دستمون از این دوتا روایت خالی میشه، باید رجوع کنیم به اصل عملی. خب اینم یه راهه، ریشش به یه بحث استظهاری برمیاد. آره دیگه، نه اینجوری میگیم اگر هم مفهوم داشته باشد هم منطوق، به مشکل میخوریم، در نتیجه برمیگریم از اول میگیم مفهوم نداره. همینه دیگه، تصرف که میکنیم یعنی برمیگریم از اول میگیم مثلا مفهوم نداره، درسته؟ این نتیجه تهش شد. وقتی انحصار رو خراب میکنی یعنی چی رو خراب کردی؟ مفهوم داشتن. از اون نکته هم بود که مفهوم داشتن نمیخواد کامل تا اونجایی که با منطوق تعارض داره، یعنی یه جاهایی فرق داره که فرق داشته باشه دیگه ولش کن. حالا این وجه در واقع این نحو اول تموم شد. نحو اول چی بود؟ شما نحو اول رو بگیرید، آقا مثال جدران و اذان، این کلا این مثال تموم شد، اونجایی که قابل تکرار نبود، قصر یعنی اون حکم شرعی قابل تکرار نبود، وارد نحو ثانی میشیم. اما نحو ثانی و هو موذکان الجزاء قابل تکرار، اصلا اینجا مثال عوض میشه، حواستون باشه، یعنی کلا فضا عوض میشه، اینجا دیگه قابل تکراره. اون بحث معروف تداخل اسباب و مسببات از دل اینجا تازه شروع میشه، یعنی از دل جایی که قابل تکرار هست، چون قابل تکراره حالا سوال پیش میاد تداخل میکنه یا نمیکنه. تو قبلی اصلا تکراری پیش نمیومد که تداخل بکنه. حالا و هو ما اذا کان جزا قابل تکرار، زیر در واقع حواستون باشه جزا قابل تکرار باشه یا نه، چون آیه خوی رحمت الله یه چیزی هم اضافه میکنه، میگه اینجا علاوه بر جزا شرط هم باید قابل تکرار باشه. توضیحات خودش داد دیگه، اینا واقعا تفصیلاته. میخوام یه کتاب بگم این تفصیلاتو به نسبه خوب آورده، شسته رفته تر آورده، در واقع آقا مصطفی تو تحریرات، البته خیلی مفصل آورده، خسته میشید تحریراتون فل اصول آقا مصطفی، ولی نمیگم الانم بخونید، ولی حالا داشته باشید. اون کتاب کتابیه که همه رو دیده، سعی کرده یه جنبندیایی بکنه، خوبه. آقای سبحانی هم تو این کتاباش به نسبه بد نیست، ولی باز آقا مصطفی به نظرم جامع‌تر و حوصله‌اش خیلی بیشتر بوده. خلاصه الان وقتش نیست، البته من هم میخوام سریع‌تر برم این تمومش کنم. میگه جاییه که قابل تکرار باشه، دو صورت داره قابل تکرار. صورت اول چیه؟ ان یثبت به دلیل ان کلا من الشرط جزء السبب. ببین مثال اینجا چیه، یه بار مثال با هم مرور کنیم. مثال اینا، مثال اینجا رو خودشون همون قبل نحو اول گفت دیگه، غسل بود. اذا اجنبت فاغتسل، اذا مسست میتا فاغتسل. خب اینجا غسل قابل تکراره به خلاف قصر، یعنی یه نماز نمیشه دوبار قصر کنی، حالا بگیم دوبار قصر کنم یه بار بکنم، ولی اینجا غسل میشه دوبار غسل کرد. خب حالا اینجا میگه حالت اول اینه که ثابت بشه به یه دلیلی، شما می‌نویسید ان یثبت به دلیل، اینجا این دلیل یعنی قرینه، یعنی با یه قرینه ای ثابت بشه چی؟ ان کلا من الشرطین جزء السبب. فرض کن قرینه داریم برای این که هر کدوم از این دوتا جزء سببه. وای قرینه داشته باشین، شما بگید با چیکار کنی؟ بعد بگید هر چی قرینه گفت دیگه. میگه بلا کلام این ازن فی ان الجزاء واحد. اینجا جزاء واحد میشه. واحد میشه یعنی چی؟ ببین نگاه کنید، یعنی مولا گفته همون تعدد شرطه ها، گفته الف هم گاه به، ببخشید الف هم گاه جیم، به هم گاه جیم. ولی چه یه نکته‌ای داره، اون جیمه قابل تکراره. تو قبلی جیمه قابل تکرار نبود، یعنی اون فقط سره قابل تکرار نبود، اما اینجا این جیمه چون اختصره قابل تکراره. خب یه حالت اینه که ما یه قرینه‌ای داشته باشیم که این الف و به به نحو جزئیت، جزء السبب. جزء السبب یعنی چی؟ یعنی تامه نیست دیگه. خب تا قرینه داری تامه نیست، یعنی چه؟ یعنی جفتش باید با هم باشه تا آنگاه جیم دیگه. یعنی خلاصه الف و به آنگاه جیم، یعنی با واو جمع می‌کنی. میگه ولا کلام این ازن فی ان الجزاء واحد یحصل عند حصول شرط معا. این معنی یعنی جمع به چی؟ جمع واوی یا اویی؟ واو دیگه، با واو دیگه. اون جزء السبب هم یعنی در نتیجه تامه نیستش. خب هیچ، اینجا که قرینه است، اینو بدهش. حالا اینجا میگه ان یثبت من دلیل مستقل، میگه از این حالا تو اینکه از یه دلیل مستقلی یا نه از دلیل مستقل، نه او من ظاهر دلیل شرط، میگه یا از یه دلیل مستقلی. دلیل مستقل دوباره اینجا یعنی قرینه، یعنی میگه یا از یه قرینه خارجی یا قرینه خارجی، نه من ظاهر دلیل شرط. یعنی همین ظاهر دلیل شرط یعنی چی؟ یعنی همینجوری که دوتا شرط داریم، الف آنگاه جیم، به آنگاه جیم. خود ظاهر الف آنگاه جیم به آنگاه جیم چی میگه اگه قرینه ای نداشته باشیم؟ ببین شو بهتر بود اول، یا کلا اگه قرینه داریم هیچی، اگه قرینه نداریم فقط همین الف آنگاه جیم به آنگاه جیم داریم، خود این چی باید بفهمیم؟ اینجا داره میگه ظاهر دلیل شرط اینه که کلا من شرطای سبب مستقل. شما خود وکیل خودتون نگاه کنید، یه مولا بیاد بگه اگه الف آنگاه به آنگاه جیم، بعدش هم وقت بیاد بگه اگر به آنگاه جیم، شما از این چی میفهمید؟ یه خب علال قاعده باید هر کدوم مستقلن اون اثر رو بذاره دیگه، و یعنی نمیشه منظورش جفتش باشه اینقدر بین اینا فاصله بندازه. چیز خیلی واضحه، همون از اینکه قبلا گفتیم، یعنی همون ادله‌ای که چه مرا مظفر یه بیان داشته های صبحانی شما که بنده عرض کردم، میگه آقا ظاهرش اینه که مستقلن. حالا سوا اون کان للقضیه شرطی مفهوم ام لم یکن، یعنی چی؟ یعنی میگه آقا اصلا اینجا کاری با این مبنا نداریم که ما مفهوم تو هم گفته. اینجا تو پرانتز بذار این سوابانه چی رو میخواد بگی؟ میخواد بگی آقا این بحث مبتنی بر این نیست که حتما ما قبول کنیم مفهوم داره یا مفهوم نداره شرط. حتی اونایی هم که قبول ندارن شرط مفهوم داره این بحث رو میکنن. خلاصه سوابان کنه لقضیت شرطی مفهوم عمله میکن، این هیچی. حالا فقط وقع الخلاف کجا؟ فقط وقع الخلاف فی ما اذا اتفق وقوع شرطین معن فی وقت واحد او متعاقبین. یا حالا فرض کن این دوتا شرط با هم اتفاق بیفتن، مثلا چی؟ هم مثالو بیارید، یعنی هم شما جنوب شده باشی، حالا دیگه شرط جنگی ممکنه تو جنگ زیاد پیش بیاد، هم مثلا جنوب شده باشی هم پشی بعد خلاصه مسست میتن هم باشی، دوتا در واقع وجوب بگردن تو مده دیگه. چرا دوتا؟ چون ظاهرش اینه که هر کدوم مستقله دیگه، یعنی جنوب که شدی مستقلن یه غسل واجبه، به این مردن که نستدی مستقلن یه غسل دیگه واجبه. حالا بحث چیه پس اینجا؟ بحث اینه فقط و قل خلاف فی ما اذا اتفق وقوع الشرطین منفی وقت واحد و متعاقبین، میگه حالا اگر اتفاق بیفته وقوع الشرطین با هم فی اختلاف کجاست؟ فی ان فقط و قل خلاف فی ان القاعده ایه شیئا تختزی، قاعده چه چیزی را اقتضا میکند؟ هل تختزی تداخل الاسباب؟ ببین اینجا واژه تداخل اسباب میاره، فیکون لها جزاء واحد کما فی مثال تداخل الموجبات اللزوم خروج البول او القاعد و النوم و نحوها. این یه قوله، یا نگاه کن تو وضو چی میگی؟ تو وضو اگه بول و قاعد تو نمیدونم خوابت ببره، معنی خارج بشه، هزار اون چیزایی که پیش میاد، همه اینا صراحت با یه وضو آخرش یه وضو به گردنت میاد دیگه، یه وجوب به گردنت میاد. اینا میگن آقا همه جا اینجوریه، یعنی قاعده بر اینه که اصلا اگه فرض کن تو غسلم هست، تو هر جام که هست، اصل بر تداخل اسبابه. یعنی چی تداخل اسباب؟ اسباب یعنی چی؟ اسباب یعنی موجبات. این موجبات گفت تداخل موجبات وضو، موجبات، اسباب، شروط، اینا همه به یه معنیه. اسباب یعنی آن سببی که واجب به گردنت میآید، آن شرطی که واجب به گردن، آن چه که ایجاب میکند وجوب را. میگه یه وجوب، این مهمه، آره، در نهایت یه وجوب میاد به گردنت. هم این قول دومه، تقتضی عدم تداخل. عدم تداخل چیه؟ خلاصه تداخل یا عدم تداخله، توضیح عدم تداخل چیه؟ فیتکرر الجزاء به تکرر شروط. اینه که هر شرطی جزاش متفاوته، نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که دوتا وجود. یکم بد گفته اینجوری که گفتم، آقای صبحانی بهتر گفته بود. آقا اینجا تو بحث تداخل اسباب بحث اینه که یه وجود به گردنت بیاد یا دوتا. خلاصه اونی که میگه عدم تداخل، میگه آقا هر شرطی وجود خودش رو میاره، صراحت دوتا وجود به گردنت میاد. کما فی مثال تعدد وجوب صلات به تعدد اسبابه من دخول الوقت الیومیه و حصول الآیات. میگه در واقع صلات چجوریه؟ فرض کن مثلا الان ظهر شده، میگه من دخول وقت الیومیه، مثلا فرض کن صبح شده یا ظهر شده، اون نماز خاص یومیه به گردنت میاد دیگه. فرض کن همون موقع یه زمین لرزه‌ای بشه، حصول آیات یعنی نماز آیات، عواملش بیاد، هم نماز آیات بهت واجبه، هم نماز صبح. اینجوری نیست که بگی آقا این از اون یعنی بگی یه وجوب اومد به گردنم، نه، دو تا وجوب اومد به گردنم. اقول، حالا من نظر من امام مظفر چیه؟ لا شبهه، میگه شبهه ای نیست که فی انه اذا ورد دلیل خاص. ببینید ایشون اینجا یکم به هم ریخته بحثه، من یه بار گوش بدید این نظامشو بگم دیگه. این مشکل چیه؟ مشکل اینه که ایشون اذا تعدد شرط و تعدد جزا رو آورد، بعد دو قسمش کرد، درسته؟ تیتر، ببین حواستون باشه، تیتر اذا تعدد شرط و تعدد جزا، بعد گفت این دو قسم داره، غیر قابل تکرار، قابل تکرار. تو قابل تکرار گفت بحث چی پیش میاد؟ تو دل قابل تکراره که بحث تداخل، عدم تداخل پیش میاد، درسته؟ حالا نظر ایشون تداخل یا عدم تداخله؟ نظرشون عدم تداخله. خب حالا که عدم تداخله، برید تنبیهان. تنبیه اول چیه؟ تداخل مسببات. تداخل مسببات کجا پیش میاد؟ توی این شاخه ای که کسی قائل به عدم تداخل اسباب باشه، تو دلش پیش میاد حالا تداخل مسببات میشه یا نمیشه. ببین پس این نمودار درختی رو تو ذهن، بحث کلی اذا تعدد شرط و تعدد جزا، درسته؟ این دو حالت داره. حالت اول اینه که غیر قابل تکرار باشه، حالت دوم اینه که قابل تکرار باشه. خب قابل تکرار باشه یه بحثی پیش میاد. چی قابل تکرار باشه؟ جزا قابل تکرار باشه دیگه. جزا قابل تکرار باشه یه سوال پیش میاد، آقا من اصلا دو تا وجوب به گردنم میاد یا یه دونه وجوب؟ به این مقسم رو فراموش نکنید. مقسم چی بود؟ اذا تعدد الشرط و تعدد الجزا بود. حالا چون جزا قابل تکراره، سوال پیش میاد حالا که شرط ها متعدده، جزا ها متعدده، یعنی شرط ها که متعدده چند تا وجوب به گردنم میاد مثل صلات، یا نه شرط ها که متعدده یه وجوب به گردنم میاد؟ این میشه، یعنی تو شاخه ای که قابل تکرار هست، دو حالت ما قائل به تداخل میشیم یا عدم تداخل. ایشون میگه آقا یه وقتایی عدم تداخله، یه وقتایی تداخله. تداخل عدم تداخل چی؟ اسباب. اسباب یعنی چی؟ یعنی موجبات، یعنی شروط، یعنی خلاصه در یک کلام اسباب یعنی اصل تکلیف، اصل وجوب. یه وجوب میاد یا چند تا وجوب؟ ایشون میگه اصل بر اینه که چند تا وجوب میاد. درسته یه جاهایی هم هست قرینه داریم که یه وجوب میاد، مثلا اون مثال چی؟ مثل مثال وضو. قرینه داریم اونجا که یه وجوب میاد، یعنی به عوامل مختلف یه وجوب میاد نه چند تا وجوب. اما اگه قرینه نداشته باشیم چند تا وجوب میاد، مثل غسل که چند تا غسل باید داره. حالا فرض کن چند تا وجوب اومد، اینجا دقت کن، فرض کن چند تا وجوب اومد، چند تا وجوب اومد باید چیکار بکنیم؟ یه سوال پیش میاد، آقا درسته چند تا وجوب به گردن منه؟ مثالش چیه؟ چند تا وجوب خودتون بگید. غسل دیگه، غسل هم غسل دیگه. وضو یه وجوب میاد، یه بارم بری وضو بگیری تمامه. ولی اینجا که چند تا وجوب میاد به گردنه، دوباره یه سوال تو دلش مطرح میشه. یعنی درسته اسباب تداخل، ببخشید اسباب عدم تداخل دارن، یعنی هر سببی وجوب خودشو میاره، ولی آیا مسببات تداخل ندارن؟ مسببات یعنی چی؟ یعنی ما مسببات یعنی با یه اتصال اون چند تا وجوب انجام بدیم، همون کاری که تو غسل میکنیم. تو غسل چی میگیم؟ مرسوم الان احکام فقهیش اینه دیگه، که آقا با یه غسل میتونی چند تا نیت بکنی، یعنی با یه غسل با یه اتصال چند تا غسل تو انجام بدی. این یعنی چی؟ این یعنی چند تا غسل به گردنت هست ولی با یه اتصال هر چند تاشو انجام میدی. واضحه؟ به خلاف بگید، به خلاف وضو، تو وضو چند تا وضو به گردنت نیست. واضحه؟ مثلا یه بار بول خارج بشه، قاعد خارج بشه، خوابت ببره، اینا اینجوری نیست که بگی به خاطر مثلا بشینی فهرست کنی آقا به خاطر هر کدوم یه وضو. الان دیدی تو غسل ناخودآگاه یه پرونده ذهنی داری، مثلا میگی آقا الان غسل جمعه است، الان من غسل نمیدونم شهادت، الان غسل فلان، یه پرونده داری میری تموم همه این پرونده رو باز می‌کنی برای همه این چند تا یه غسل می‌کنی. ولی تو وضو اینجوری نیست، آماری از خودت نمیگیری آقا من امروز سه تا مثلا فلان داشتم، پنج دو بار خوابیدم، بعد به خاطر همینا برم یه وضو بگیرم. این ریشه‌اش همینه که وضو اصلا چند تا واجب به گردنت نیست. یعنی چی تداخل داره تو وضو؟ اسباب تداخل داره. یعنی چی اسباب تداخل داره؟ اسباب یعنی تو ناحیه اصل تکلیف یه تکلیف به گردنت میاره همش آخرش، ولی وضو چند تا تکلیف میاره به خاطر این تو یه فهرستی داری که آقا این چند تا الان به گردن من هست، میری همون میگه آقا من با حالا با یه دونه میخوام همه اون چند تا رو انجام بدم. یعنی چند تا به گردنم هست ولی با یه امتثال میخوام همه رو انجام بدم. یه حالت هم اینه که نه عدم نه تداخل اسباب باشه، ببخشید تداخل اسباب مثالش وجود شد، عدم تداخل اسباب مثالش چی شد؟ قصد شد. ولی عدم تداخل خودش دوباره دو حالت داره دیگه، عدم تداخل اسباب. حالا با تداخل مسببات، مسببات میشه یا نمیشه؟ تداخل عدم تداخل مسببات یعنی چی؟ تداخل مسببات یعنی چی؟ تداخل مسببات فقط اصطلاح ها، تداخل مسببات یعنی این که با یه امتثال کل اون واجبا انجام بشه. مثال این چیه؟ این نه تداخل مسببات، تداخل مسببات یعنی درسته چند تکلیف به عهده من است، یعنی درسته که عدم تداخل سبب است. این نمودار که گفتم بکشید راحتی، تا حالا من دیگه پای تخت نرفتم. حالا مثال اونجایی که تداخل اسباب، عدم تداخل اسبابه، یعنی چند تا واجب به گردنت میاد، عدم تداخل مسبباته، یعنی با یه امتثال هم اون چند تا انجام نمیشه، باید هر کدومو جدا امتثال کنی. چیه؟ راهی که اینجا گفتیم، همینا رو گفتیم. صلاته. صلات شما تا حالا دیدید یه نماز بخونید به نیت چند تا نمازای واجب به طور خاص منظورم اون. نه دیگه، هر نماز واجبی جدا، نمیتونی بگی آقا مثلا یا فرض کنید کفاره. کفاره به نظرتون از مثال برای کدومه؟ کفاره هم هر چیز کفاره خودشو داره دیگه، درسته؟ خب اینم این سه تا، یعنی خب میگم مثال به ترتیب، مثال وضو، غسل، مثلا صلات. این مثالا رو یاد بگیرید، این سه حالت رو فهمیدید. حالا دیگه ما باید یه دو سه سفر رو سریع بخونیم، کلش همین بود که عرض کردم. بله بفهم شما. خب حالا یه بحث اینه که اگه قرینه داشته باشیم بر هر کدوم اینا که همون هیچی، اگه قرینه نداریم اصل بر چیه؟ اینجا اختلاف نظره. مرحوم مظفر تو جفتش میگه اصل عدم تداخله، یعنی هم عدم تداخل اسباب هم عدم تداخل مسببات. آیه سبحانی رو برید ببینید، میگفت اصل عدم تداخل اسبابه، ولی تو مسببات میگفت ما اصلی نداریم. حالا ببینید اونجا اصل نداریم، حکم کلی نمیشه داد. آیه سبحانی میگه پس ما در عمل چیکار کنیم؟ به نظرتون در عمل چی میگه؟ میگه در عمل یعنی فرض کن مثلا الان رسیدیم به قسم، مثلا اصلی هم نداریم، فرض کن قرینه ای نداریم، اصلی هم نداریم، نمیدونیم با یه امتثال میشه چند تا رو انجام داد یا نمیشه. آیه سبحانی که میگه ما اینجا اصلی نداریم، میگه باید رجوع کنی به اصل عملی. اصل عملی تو این فضا چی میگه؟ یا آقا وقتی چند تا واجب به گردنته با یه امباد احتیاط کنی، چون شک در اصل تکلیف نداری، شک در مکلف و به داری که با یه دونه میشه یا نمیشه، اینجا باید احتیاط کنی. در نتیجه در عمل قائل به چی میشه؟ عدم تداخل در عمل، یعنی در با اصل عملی میگه باید چند تا انجام بدی. حالا مرحوم مظفر یکم بد چینش کرده. چجوری چینش کرده همین نظامی که عرض کردم؟ ایشون یه تیتر زد اذا تعدد الشرط و تعدد الجزا، درسته؟ شاخه اولو تو دل این گفت. شاخه اول یه دونه بود که قابل تکرار نباشه، که اصلا از محل بحث ما خارجه، چون قابل تکرار نیست اصلا از محل بحث ما خارجه، یا قابل تکراره. خب قابل تکرار چه بحثی مطرح میشه؟ وقتی قابل تکرار بحث مطرح میشه، حالا تداخل اسبابه یا نه؟ یعنی قابل تکراره، یعنی اصلا از اصل تکلیف چند تا به گردن ما میاد؟ یه تکلیف میاد یا چند تا؟ بعدشون یه تنبیهانی گفت. در واقع این تنبیهانه ادامه بحثه، نباید اینو جدا میکرد، ولی تنبیهانه زید تعدد شرط و اتحاد جزایه. که حالا فرض کن ما رفتیم تو شاخه ای که چند تا واجب میاد به گردنمون، حالا چند تا واجب اومده با یه امتثال میتونیم یا نه؟ این میشه تنبیه اولشون که آیا تداخل اسباب هست یا نیست، که ایشون آخرش قائلن به عدم تداخل. در نتیجه تیتر رو بهتر بود بذارن عدم تداخل مسببات، درسته؟ تیتر رو بذارن تداخل مسببات. واضحه؟ واضحه عرضم؟ بعد که رفتن سراغ تنبیه دوم که اصل عملیه، جایگاه اون تنبیه دوم چیه؟ جایگاه تنبیه دوم اینه، فرض کن کسی به خود مرحوم مظفر چون تو هر جفتش قائل به اصل شد، مشکلی نداره دیگه، درسته؟ هم قائل به گفت اصل بر عدم تداخل اسبابه، هم گفت اصل بر عدم تداخل مسبباته، مرحوم مظفر مشکلی نداره. ولی یکی مثل آقای سبحانی که مثلا توی مسببات گفت آقا ما اصلی اونجا نداریم که از تداخله یا نیست، خب آقای سبحانی در عمل باید به چی بپردازه؟ باید بره ببینه در اصل عملی باید چی کار بکنه. اون اصل عملی فی المسئلتین، یعنی فی المسئله چی؟ تیتر رو درست کنید. اصل عملی فی المسئلتین یعنی مسئله تداخل یا عدم سبب اسباب مسببات، یعنی اون مسئلتین میخوره به اسباب و مسببات. یه مقدار تیکه تیکه آورده، شما فکر نکنید چند تا بحثه، این یه بحث واحده که حالا من دیگه سریع بخونم توضیحاتش رو برات دادم. ایشون میخواد بگه، میگه اما عدم ورود دلیل خاص، میگه اگه قرینه ای نداری. حالا شما به من بگید، ببین یکی از بحثایی که اینجا مخفوله، همیشه هم مخفوله اینه، ما سری میگیم اگر قرینه داریم خب قرینه، اگر نداریم اصل بر چیه؟ خب آقا اگه قرینه داریم روش استظهار از قرائن چجوریه؟ مثلا اینجا خیلی قشنگه، ما نشون بدیم آقا چگونه فقها در مثلا نماز، در وضو، مثلا اینجا در وضو میگن قرینه داریم دیگه، در وضو قرینه داریم بر چی؟ بر این که چند تا واجب به گردنمون نمیاد، یه واجب فقط بیشتر نمیاد. خب این از کجای روایات استظهار میکنن؟ اینجا رو سریع میگن قرینه داریم، ولی نشون نمیدن دقیقا چطور قرینه داریم. گفتم باید یه بابی باشه، روش مثلا اینجا اینجوریه، میگن آقا برید لسان روایات رو ببینید، معمولا میگن که تو روایات مربوط به در واقع وضو امر به وضو نمی کنن به اون حالتی که بخوایم ازش تکلیف مستقل بفهمیم، میگن فلان چیز وضو تو ابطال میکنه، یعنی سلبی میگن. به خلاف چی؟ به خلاف نماز که حالت ایجابی. میخوام بگم شما ساده نگیرید، میگیم آقا اگه قرینه داریم که هیچی. خب اینجا ما مثلا اینجوری داریم میگه اما ما عدم ورود دلیل خاص فهو، یعنی ورود دلیل خاص باشه که هیچی، اما ما عدم ورود دلیل خاص فهو محل خلاف. یعنی اونو انقدر ساده کنار نذارید. ما تو بحث قرینه من توی جمع‌بندی های استظهار عرض کردم و میکنم دوباره، در یک کلام ما باید یه باب قرینه تو اصول باز کنیم، توش چی رو یاد بدیم؟ توش قرینه پژوهی یاد بدیم، توش در واقع یاد بدیم که چگونه استظهار بر اساس قرائن باید صورت بگیره. مثلا یه نمونش همین بود که آقا در یک کلام لسان پژوهی ادله، در یک کلام لسان پژوهی ادله که در واقع اون باب قرینه چند تا بحث مهم داره، یکیش انواع قرائنه، یکیش هم لسان پژوهی ادله، مثلا چند تا چیز دیگه هم داره. لسان پژوهی ادله یعنی همین، مثلا تو ادله به صورت ایجابی اومده یا سلبی اومده، این همه کمک میکنه تو در واقع اون قرینه یابی شما. حالا از اون بحث دور نشیم، میگه جایی که قرینه نداریم اصل بر چیه؟ میگه والحق ان القاعده فیه عدم تداخل. میگه قاعده عدم تداخل، چرا حال عدم تداخله؟ شروع میکنه توضیح دادن، میگه بیان و ذالک ان لکل شرطیت ظهورین، میگه هر جمله در واقع شرطیه دو تا ظهور داره، ظهور و شرط فیها. میگه یک میگه ظهور و شرط فیها، دو میگه ظهور و جزاء فیها. میبینید فیها جفت ها به جمله شرطیه برمیگرده. تو یک میگه ظهور شرط فیها، یعنی شرط به ما چی میگه تو جمله شرطیه؟ شرط میگه آقا ظهور شرط در استقلال به سببیته، همین حرفایی که تا اینجا میزدیم. آره دیگه، ببین آخرش اینه، میخواد بگه آقا تو هر در واقع جمله شرطیه ای شرط میگه من اختزام تعدده، جزا میگه من اختزام وحدته. چرا؟ ای مگه الان صورت مسئله این نیست، اگر الف آنگاه جیم، اگر ب آنگاه جیم. این که الف و ب متعدده تو ناحیه شرط، اختزاش اینه که تو ناحیه جزا متعدد باشه، ولی این که تو ناحیه جزا واحده، یعنی جفتش جیمه، اختزاش چیه؟ اینه که یکی باشه. میگه در واقع ما اینجا بین این دوتا گیر داریم، ما به ناحیه توی ظهور تو ناحیه شرط عمل کنیم که اختزاش تعدده، یا به ظهور تو ناحیه جزا که اختزاش وحدته. ایشون آخر کدوم مقدم میکنه؟ ایشون ناحیه شرط مقدم میکنه. چرا؟ چون نتیجه میگیره عدم تداخل دیگه، یعنی نتیجه میگیره آقا چون الف و ب مختلفن، جیماشون هم عملا مختلفه، نه اینکه چون جیم واحده پس الف و ب تداخل داره. برخی ها مثل های بروجردی برعکس میگن، آیا دیگه این ساختار بحثه. میگه بیان و ذالک ان لکل، میگه هر شرطی این دوتا ظهور داره، میخواد بگه آخرش این دوتا ظهور تو محل بحث ما تعارض میکنه، تو تعارض من شماره یک رو مقدم میکنم نه شماره دو. میگه ظهور شرط فیها، یعنی شرط تو جمله شرطیه چی میگه؟ میگه آقا در استقلال به سببیه، یعنی شرط میگه من علت تامم، یعنی هر کدوم تأسیس یا وجوب جدید میکنه، هر شرطی یه جزای جدید برای خودش میگه. حاضر ظهور همون چیزی که تا الان میگفتیم همین یک هست، و حاضر ظهور یک تزیه یه تعدد در جزا فی شرطیتین موضوعت این بس فلا تتداخل الاسباب. این نتیجهش عدم تداخله. ببینید راحتش اینه، راحتش اینه که آقا شرط مگه نمیگه مثلا اذا مخصد، این مثال واقعیش اینه، اذا از نبته تختصر، اگه جنوب شدی غسل کن، اگه به میتم دستدی غسل کن. خب همین که شرط متعدده یعنی اون غسل متعدده. ولی از اون بر دو رو نگاه کنید، ظهور الجزاء فیها، اینجوری بخونید ظهور الجزاء فیها نخونید، ظهور الجزاء فیها فی ان متعلق الحکم فیه صرف الوجود. یعنی میگه که اگه جنوب شدی غسل کن، اگه به میت دستدی غسل کن، ولی تو جفتش آخرش تو جزا میگه غسل کن دیگه. غسل هم یه صرف الوجودی داره، یعنی جفتش غسل دیگه، ما چند تا غسل که نداریم که. حالا همچین بیانی داره، ولما کان صرف و شی لایوم، که این ادامه همین دوه ها. ببین کسایی که بله
غسله که یه غسله، ولی ما اصلا ما بینمون یه قابل تکرار که
قابل تکرار هست که این سوال پیش میاد دیگه. اصل قابل تکرار هست، قابل تکرار هست. حالا سوال اینه حتما هم باید تکرار بشه یا نه؟ اونایی که میگن آقا شرط رو نگاه کن، میگن باید تکرار بشه چون شرط ها متعدده. این شماره دویی هم میگن نه، جزا رو نگاه کن. جزا مگه چیه؟ جزا جفتش گفته فقط اصل دیگه. میگن خب همین من مظفرم مثل شما سی آخرش میگه آقا شرط مقدمه بر جزا، شما باید اول شرط رو نگاه کنی نه جزا رو. چرا؟ چون شرطه که جزا رو میاره. فقط جزا رو نگاه نکن، گفته فقط اصل، فقط اصل بگو پس یه دونه است. میدونید دقیقاً کدوم بحثه؟ همون بحثی که صفحه 99 داشتید. برید صفحه 99 ببینید، من دیگه توضیح نمیدم. صفحه 99 یه بحثی بود، من گفتم بعدن تو مفهوم شرط میاد، اینجا همونجاست. صفحه 99 گفت اگه امر به شی مرتن، یادتونه گفت به یه شی دوبار، مثلا به قصد دوبار امر بشه، بعد گفت اگه قبل امتثال، بعد امتثال، بعد امتثال، رو چند حالت کرد. حالت چهارم رو برید ببینید، گفت حالت چهارم این بود که هر کدوم برای یه شرطی معلق باشه. بعد اونجا گفت ظاهر علت تأسیسه، بقیه رو گفت تأکید تأکید تأکید، اونجا رو گفت تأسیس. صفحه 99 حالت الرابع رو ببینید، زید الامر بشه مرتين، اونجا گفت آقا وقتی دیگه شرط ها متعدده ظهور در تأسیس داره. ظهور در تأسیس یعنی چی؟ یعنی همین که اینجا داریم میگیم، یعنی آقا درسته گفته اذا، یعنی تو جفتش درسته گفته فقط اصل فقط اصل، ولی این دوتا غسلا یکی نیست، اون دومیه تأسیس یه غسل جدیده. یعنی میخوام بگم همون که اونجا گفت تأسیس، همینه که اینجا مرحوم مظفر میگه عدم تداخل. در واقع شرط رو باید نگاه کنیم یا جزا رو؟ شرط میگه شرط میگه چند تا انجام بده چون من متعددم، جزا میگه چون من واحدم یه دونه انجام بده. ما کدوم ظهور رو مقدم کنیم؟ من مظفر چی میگه؟ میگه ظهور شرط رو مقدم کنیم. حالا اینا که میگن ظهور جزا رو مقدم کنیم چی میگن؟ اینو میگن، میگن ولما کان صرف و شی، صرف و شی اینجا همون صرف مثلا غسل، صرف اون غسل لا یمکنن یکون محکوما به حکمن فیقتدی ذالک ان یکون لجمیع الاسباب جزا اون واحد و حکم اون واحد. میگه هر چند تا سبب هم داشته باشه یه حکم داده، این در فرض اجتماعه ها، فتتداخل الاسباب. این بیان آیه تقریبا بیان آیه بروجردیه تقریبا، یعنی به این قائله. حالا من مظفر که به این قائل نیست، اشکالاتی هم داره. حالا اینکه اشکالش به این چیه بماند، میگه به علی هازا، میگه بنابراین فیق و تنافی بین هازین ظهورین، میگه بنابراین تنافی بین این دوتا ظهور پیش میاد. کدوم دوتا ظهور بگید؟ ظهور شرط که میگه من متعددم، ظهور جزا که میگه من واحدم. محل بحث تعدد شرط و تعدد جزا بود دیگه. میگه فرضا قدمنا ظهور اول، یعنی تعدد شرط رو مقدم کنید، قدمنا ظهور الاول، لابد ان نقول به عدم تداخل. چرا عدم تداخل؟ چون عدم تداخل یعنی آقا چند تا رو انجام بده چون شرط متعدده. فرضا قدمنا ظهور ثانی، این تکراره، هیچ لزومی نداره اینا رو بگی، فکر کنم چیزای جدیدیه. اینا دیگه تو مواظب خودتون فکر کنید، همه اینا خیلیش تکراریه. همین اصلش همون لب اولی بود که گفتم. و اذا قدمنا ظهور ثانی، اگه اتحاد جزا رو مقدم کنیم که آیه بروجرد این کارو میکنه، لابد ان نقول به تداخل. حالا من مظفر میگه فایهما اولا به تقدیم، شرط رو مقدم کنیم یا جزا رو؟ میگه بل ارجح ان الاولا به تقدیم ظهور الشرط، تقدیم ظهور شرط علی ظهور جزا، یعنی شماره 1 و بر شماره 2. این پیچیده فکر نکنید. شرط میگه من متعددم، درنچه چند تا واجب بگردنته. جزا میگه من واحدم، درنچه یه واجب بگردنته. کدومو ما انجام بدیم؟ تعدد شرط داریم، اتحاد جزا داریم. ایشون میگه بعد شرط مقدم کنیم. چرا حالا؟ لان الجزا، میگه جزا لما کان معلقا علی الشرط فهو تابعون له ثبوتا و اثباتا. میگه آقا شرط نباید دیگه بیاد، حالا خودمونی بگم پاشو از گیریم، جزا پاشو نباید از گیریمش دراستر بکنه. جزا مگه چی بود؟ جزا همه هویتش تابع شرط بود دیگه. میگیم اگر این آنگاه آن دیگه، میگه ثبوتن و اثباتن باید وابسته به شرط باشه، یعنی اونی که اصل شرطه، اونی که فرع جزایه دیگه. میگیم اگر شرط آنگاه جزا. حالا این ثبوتن و اثباتن یعنی چی؟ خیلی اینجا دیگه اینو بازش نمی کنیم، ولی اجمالا اگه میخواییم ببینید، برید نهایت الافکار جلد 2 صفحه 487 رو ببینید. نهایت الافکار آغازی ها جلد 2 487 یا نهایت الدرایه برای مرحوم اصفهانی جلد 2 426. خیلی هم مهم نیست. حالا خلاصه این تابعه مهمه، شما زیر این تابع خط بکشید. میگه چون جزا تابع شرطه، یعنی اون شرط اصل جزا فرعه، پس شرط مقدم میشه، یعنی حکم شرط مقدم میشه. فاین کان واحدن کان الجزاء واحدا، و این کان متعددن کان متعددا، و این کان واحدن کان ضمیرش به شرط برمیگرده. حواستون باشه، یعنی اگر شرط واحد باشه جزا هم واحده، اگر شرط متعدد باشه جزا هم متعدده. حالا الان محل بحث ما متعدده یا واحد شرط؟ تو محل بحث ما متعدده دیگه، اذا تعدد شرط. میگه و اذا کان المقدم متعددا حسب فرض بحث ما. و حسب فرض بحث ما چیه؟ اینه که آقا تعدد شرط داریم دیگه. میگه و اذا کان المقدم، مقدم اینجا یعنی شرط، شرط وقتی متعدده کان الجزاء تابع اون له، جزاء باید تابع اون شرط باشه، تابع اون له یعنی تابع شرط باشه. و علیه لا یستقیم للجزاء ظهور فی وحدت المطلوب، یه اون چیزی که جزاء میخواست ما رو به وحدت مطلوب به اون صرف و شی برسونه مستقیم نمیشه، یعنی قوام پیدا نمیکنه. فیخرج المقام من باب تعارض بین ظهورن، میگه من با این توضیحی که دادم در واقع ظهور حل میشه، خارج میشه، یعنی در واقع ظهور تعارض غیر مستقر بود، تعارض غیر مستقر بود، با این توضیحی که دادم خارج میشه، خارج میشه یعنی چی؟ یعنی حل میشه، یعنی باید ظهور شرط رو مقدم کنیم بر ظهور جزا. بل یکون ظهور فی تعدد رافعن لظهور فی الوحدت، همین رافعن رو اگه میخواین تو همون آدرس هایی که گفتم میتونید ببینید. اجمالا چی میگه؟ میگه بل یکون ظهور فی تعدد، ظهور در تعدد، ظهور در تعدد تو کدوم ناحیه بود؟ تو ناحیه شرط بود. میگه اون تعدد تو ناحیه شرط رافع ظهور در وحدته، ظهور در وحدت در ناحیه چی بود؟ در ناحیه جزا بود. یعنی میگه اونو اصلا میذاره کنار، لأن ظهور فی الوحدت لا یکون الا بعد فرض سقوط ظهور فی تعدد. میگه ظهور در وحدت در واقع نمیباشد الا بعد فرض سقوط ظهور فی تعدد تو ناحیه شرط، او بعد فرض عدمهی دوباره تو ناحیه شرط، اما مع وجودهی دوباره تو ناحیه شرط. یعنی تو ناحیه شرط که متعدده فلا ینعقد ظهور فی الوحدت. خلاصه نتیجه شیه فل قاعده فل مقام ازن، در نتیجه قاعده در مقام چیه؟ هیه عدم التداخل و هوه مذهب و اساطین العلماء الاحلام و دست الله اسرارهم. شما از این باید بفهمید که آقا اینجا یه اختلاف مهمی وجود داره که اینشون همچین دست به دامن اساطین شده. پاورقی هم خوب نوشته که آقا قول اینجا من گفته این قول منصوب به کیه، اما چند تا قول دیگه هم هست. قول به تداخل و اجمالا ایشون به مشارق الشموس نسبت داده، ولی شما بنویسید بروجردی نهایت مرحوم بروجردی تو نهایت الاصول صفحه 38 هم همین رو میگه، در واقع آقای صبحانی هم تو مبسوط جلد 2 صفحه 244 از آقای بروجردی همین رو نقل میکنه. بعضی هم گفتن صاحب اوروه قائل به در واقع اصل بر اینه که تداخله. حالا این اجمالا این، حالا این تنبیهات ادامه همینه. حالا فرض کن که چند تا واجب بگردنمونه، تداخل مسببات، تداخل مسببات میشه. فرض کن چند تا واجب بگردنمونه. ان البس فی مساله سابقه انم هو، اما اذا تعددت الاسباب. میگه بحث سابق همین کلام خوندیم در کجا بود؟ جایی بود که تعدد اسباب داشته باشی. فیتساءل فیها اما اذا کان تعددها یقتضی المغایره فی الجزاء. دیگه نمیرسیم امروز، هرچی تلاش کردیم هرچی، یه متنشون اذیت میکنه واقعا، خیلی بیشتر از محتوا. ان شاء الله برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله. متن رو باید چیکار کنیم؟ نخونیم فکر میکنید یه چیز خیلی مهمی از دست بدید.